سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع وقتی همه خواب بودند. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات قبل عرض شد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با جامعه مواجه بودن که این جامعه دچار اختلال بود، اختلالات جدی در ارتباط با اون مرکزیت جامعه که پیامبر اکرم باشه. این جامعه دچار اختلال و نقصان شده بود، رابطه قطع شده بود با اون مرکز، از پیامبر فقط اسمی مانده بود. لذا حضرت ابوالعلی حسین فرمود من خروج کردم و میخوام لأسیره و اسیره به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میخوام به سیره جدم عمل کنم، من میخوام پیغمبر رو به بین مردم برگردونم، من میخوام پیغمبر رو زنده کنم بین مردم. خب این خیلی برای ما جای سؤاله. تو فاصله 50 سال مردمی که همه مسلمانن، از دین که خروج نکردن، مگه مردم رفتن مسیحی شدن که شما میخوای پیغمبر رو به اینها برگردونی؟ اونم بعد 50 سال که میخوای قیام بکنی، چه اتفاقی داره میفته؟ حالا من خیلی نمیخوام وارد فضای تحلیلی تاریخی بشم، بیشتر میخوام از حیث جامعه شناختی موضوع رو بررسی کنیم با هم. ولی خب یه سری فکت های تاریخی این وسط گاهی لازمه، باید مرور بشه. در شام وقتی به امام سجاد علیه السلام عرض کردن که آقا شما که راه افتادید و اومدید و این قیام پدرتون و اینها، شما پیروز شدید یا غالب شدید یا مغلوب، شکست خوردید یا پیروز شدید، امام سجاد یه عبارت عجیبی فرمودن. حضرت استاد آیت الله جوادی آملی خیلی روی این عبارت تأکید می فرمودن که این یه شاهرگ اساسیه برای فهم واقعی کربلا. حضرت فرمودن که وقتی موقع نماز شد ببین از سر مأذنه چه اسمی رو صدا می زنن، می فهمیم ما شکست خوردیم یا پیروز شدیم. منظور حضرت چی بود؟ فرمودن در اذان اسم پیامبر برده می شه. خیلی عجیبه این قیام با این شکوه و عظمت، بعد یه دفعه خروجی رو امام سجاد اینو بفرمایند براش که ببین سر اذان اسم پیامبر هست. یعنی شما برای این قیام کردید اسم پیامبر از اذان نیفته؟ این همه حرکت و این همه ماجرا برای این بود؟ بله، خیلی عجیبه. چون این پیامبری که تو اذان عنوان میشه پیامبر رسول اللهه. اونا همه کارو کردن که پیامبر باشه ولی رسول الله نباشه. ما پیغمبر رو در حیثیت رسالتش نگه داشتیم، تمام، ما پیروز شدیم. ما یه شخصیت کاریزماتیک نذاشتیم بشه پیغمبر، یه شخصیت سمبولیک تاریخی نذاشتیم بشه، نذاشتیم میراث فرهنگی کنید پیغمبر رو، نذاشتیم آثار باستانی کنید پیغمبر رو. ما پیغمبر رو پیغمبر نگه داشتیم، کاری که معاویه نمیخواست بشه. داره دیگه، در تاریخ رد میشد اذان میگفتن، رسید به اسم پیامبر اکرم، عصبانی شد، سرخ شد، گفت من کوتاه نمیام تا این اسم از تو اذان در بیارم. و طرح دراز مدتشون هم این بود دیگه، یه برنامه دراز مدت داشتن. اصلا همیشه ماشاءالله دشمنانمون برنامه دراز مدت داشتن، ما این که یه دفعه 2 هفته قیام میکنیم بعد میریم میخوابیم، این کلا مال ماست، برنامه های ماست. در روزه یه هفته قیام های یه هفته ای، در روزه 2 هفته ای، اینا قیام های ماست. میایم و بعد دیگه میایم به سراغ زندگیمون. دشمن جون نیست، برنامه‌ای دراز مدت داره، فازبندی میکنه، فاز 1، فاز 2، فاز 3، بعد فاز 1 اگه شکست خورد جایگزینش چیه؟ ببینید برای کردستان که امروز همه پرسیه، چه برنامه‌های دراز مدت قشنگ تمیز. یه برنامه دراز مدت 50 ساله دارن برای تجزیه خاورمیانه و تجزیه کشورها. حتی طرح دراز مدتشونه که میگه حتی یه روستا بعد دو قسمت بشه. یه روستا بعد دو قسمت بشه. روستا یک پارچه نداره. حتی برنامه قدیمیشونه دوباره فازبندی کردن جدید با شیوه های جدید اووردن. این الان وضعیت کردستان. خب این قطعا برای خاورمیانه و منطقه سمه، فاجعه است. حالا در دراز مدت کم کم فهمیده میشه دیگه، این تجزیه بعدن به تجزیه های دیگه در عراق منجر خواهد شد و کم کم ایران و جاهای دیگه. برنامه اینه. امام حسین علیه السلام فرمود این جامعه دچار اختلال شده، نسبتش رو با پیغمبر از دست داده. اصلا یادش رفته چه نسبتی داره با پیغمبر. بابا تو امت رسول اللهی. این عناوین عوض میشه دیگه، خیلی کار خاصی صورت نمیگیره. ما رو عناوین حساسیت نداریم. توی نظام استراتژیک اونی که نقش کلیدی رو ایفا میکنه عناوین اصطلاحات. رهبر معظم انقلاب فرمود من نمیگم خاورمیانه. خاورمیانه توی یه نظام طراحی شده این عنوان جعل شده. من میگم غرب آسیا. من نمیگم توسعه، من میگم پیشرفت. من نمیگم تندرو و کندرو، من میگم انقلابی و غیر انقلابی. اینا اصطلاحاتیه که پشتش فلسفه داره، ایدئولوژی داره، منبعث از مبانی فکری عمیق و اصیله. ما نمیدونیم مصرف کننده میشیم یه وقت تو اون پازل قرار میگیریم، همین عنوان رو که استفاده میکنیم. یکی از این عناوین اینه، امت و شهروند. شما امتی که ورده جا شهروند بذاری همه اون حیثیت از بین میره. مردم رو تبدیل کردن به شهروند مسلمان در دوران معاویه. تو نسبتی با پیغمبر نداری، تو یک شهروندی و یک عنوانی داری به اسم مسلمان. اون مسلمان هم بنده به کسی نیست، هر جور باشی حله. بعد به اسم خلیفه پیغمبر آقای معاویه صادرات بت را انداخته بود. من الان بازاریابی کردم دیدم کشورهای منطقه بازار خوبی داره برای بت، چرا ما خودمون تولید نکنیم؟ ما تولید میکنیم، اینورم که شامه، شامم که بغل مدیترانه است، اونورم که اروپا و رومه، خودمون با کشتی تولید میکنیم میفرستیم، بازارمون هم رونق پیدا میکنه. تو مگه شهروند مسلمان نیستی؟ تو مگه نمیخوای اقتصادت خوب باشه؟ تو مگه نون نمیخوای؟ بیاد چی کار داره کجا داره میاد؟ تو یک شهروند مسلمانی با یه پایه حقوق، با یه درآمد، با یه زندگی کارمندی، زندگی تو بکن. چی کار داری؟ چه خبره؟ چی به چیه؟ کی به کیه؟ تو به نظامات طراحی شده چی کار داری؟ تو کار خودتو بکن. همه شروع دادن یک شهروند مسلمان. نماز هم اتفاقا میخوندن، خوب هم میخوندن. وضعیت نماز و حجاب و اینا اونقدی که من بررسی کردم در دوران صدر اسلام، معاویه، شام، کوفه، اینا همه خوب بوده. اصلا مشکل بیهجابی و اینا خیلی نداشتیم. اصلا اینا مشکل چون نیست، اصلا چون اینا مشکل نیست. غالب میکنن بهمون دیگه، مشکل بهمون غالب میکنن. بعد وقتی قراره که یه حرکتی انجام بدیم بهمون میگن آقا آتش به اختیار باش، یه کاری بکن. میگم خیلی خوب من برم حجاب بیهجابا رو بزنم. اصلا نیست که نمیدونی چه خبره دور و برت، نمیدونی چی به چیه. آتش به اختیار باش یعنی اول از همه نظامات رو برو طراحی کن. اونایی که بعد نظامات طراحی کنن رفتن 13 به در، تو برو نظام طراحی کن. 50 سال ما توی مملکت میخوایم نظام اقتصادی، هنوز بانک رو هنوز طراحی نکردیم چیکار کنیم؟ یه چند سالیه یه گفتمانی شده طب اسلامی. حالا من کار ندارم درست غلط خوب حتما یه نقطه ضعفی داره، ولی خب یه نظام دیگه، باید یه کاریش کرد بالاخره. این الان نسبتش با جمهوری اسلامی چیه؟ بلکن بابا تو کارتو بکن. حالا نظام سلامت یه چیزی هست دیگه، تو یک شهروند مسلمانی، حالا دارو میخوای میری میگیری، تو چی کار داری پشت این دارو؟ چه سیستمی خوابیده؟ چه طرح دراز مدتی خوابیده. بعد میریم مطالعه میکنیم میبینیم دانشوران صهیون برای نظام سلامت طراحی دارن، برنامه دارن، برای نظام آموزش برنامه دارن. تو یه دانشجویی، برو درستو بخون، سر کلاست بشین، پاشو برو. تو چیکار به نظام داری؟ تو چیکار به تولید علم داری؟ کار خودتو بکن. اینا حرفای آشنایی نیست براتون. من دارم تاریخ میگم یا دارم حرف روز میزنم؟ جفتشه نه؟ دارم تاریخی میگم که همین الانه، دارم از ویژگی های یک جامعه فاسد میگم که خیلی هاشو بهش مبتلاییم، دچار اختلالیم. نظامات اون مغز عوض شده که دیگه داره طراحی میکنه. نظامی که پیغمبر اکرم میخواد نیست، اسمش هست نظام، نظام اون نیست. یه وقت رهبر معظم انقلاب تعبیر قشنگی به کار بردن، فرمودن که دشمن میخواد که یه آخوند در رأس این مملکت باشه، قالب نظام هم نظام شاهنشاهی باشه. این مطلوب ترین الگوی غربی هست، همون کاری که توی آل سعود دارن میکنن. اصلا مفتیان وهابی، اصلا مملکت دست مفتیان وهابی، دست شما. نظام من طراحی کنم، تو اداره کن. مطلوب ترین الگوه، چون هیچکی صداش در نمیاد که بابا آخونده، بابا مفتیمونه. دیروز چقدر زدیم علمای سوء رو؟ علمای سوء بزرگترین خطرشون چیه؟ بزرگترین خطرشون اینه که تو این پازل قرار بگیرن. شکل و شمایل آخوندی علمایی، حرف حرف اونا، نظام نظام اونا. مثل این پروژه نفوذی که هی فرمودن همینه دیگه. میگه چرا من بگم که بیابروم، تو بگو حرف منو. من بگم که بگن بنده به امای سیکسه، من بگم که بگن بنده به موساده. چرا من بگم؟ تو بگو. بگن بنده به حوزه علمیه است، تو بگو. بگن امام جمعه است، تو بگو. بگن مجتهده، چرا من بگم؟ من طراحی میکنم، تو اجرا کن. این شیرین ترین مدلیه که شیطان میتونه تو این عالم حکومت بکنه. امام میفرمود منافقین از کفار بدتره. منافق کار کردش دیگه، به ظاهرش نمیتونی ایراد بگیر، همه چیزش حل، همه چیزش اوکیه، ولی نرم افزار رو یکی دیگه طراحی کرده. اصلا نرم افزار جای دیگه است. ایبتغون عندهم العزه، تعریف قرآن نمونه منافقین چیه؟ ایبتغون عندهم العزه ولله العزه جمیعا ولکن المنافقین لا یفقهون. منافق سیما، شکل، هیکل، ترتمیز، تسبیح تو دست، محاسن، ناهایی که 3000 میلیارد خورده بود، جایزه امر معروف نهی از منکر بانکشو گرفته بود، مثلا نماد امر معروف نهی از منکره، فقط نرم افزارش جای دیگه است. مثلا به ظاهر نمیتونی ایران، اصلا این خود این امر معروف نهی از منکره، اینو ننه شیر داده که بشه امر معروف و نهی از منکر. اصلا تو خونه نهی از منکر صداش میکردن. دل کجاست؟ جای دیگه است. فکر کجاست؟ فکر رو کی طراحی کرده؟ یکی دیگه. مثلا قصه اینا رو هم نمیخوریم بابا، ظاهر خوبه دیگه، ولش کن دیگه، گیر چی تو؟ ظاهر من چیکار دارم؟ نرم افزارش کی طراحی کرده؟ مغزش کیه؟ به کجا مرتبطه؟ از کجا فرمان میگیره؟ میگه ویژگی منافقین اینه که دلبسته به کفارن. یبتغون عندهم العزه، عزت رو پیش اینا میخوان، میخواد از او آبرو بگیره. من برم یه سلفی با این بگیرم، حیثیت پیدا کنم. نرم افزارونه، ظاهر اصلا نگاه میکنی مهتابی قورت داده، یه گله نور. دل با اوناست. رساله اون علل کفر. نه قرآن، من حرف سیاسی دارم میزنم، دارم قرآن میخونم، چیکار کنم؟ من که ندارم قرآن نخونم که یه کسی یه برداشت سیاسی نکنه، چیکار کنم؟ من که تطبیق که نمیدم بگیم به کجا داره میخور. من دارم قرآن، من دارم آیه رو ترجمه میکنم. یبتغون عندهم العزه، یبتغون طلب میکنن، عندهم نزد کفار، العزه آبرو را، ترجمه نزد کفار آبرو طلب میکنند. این ویژگی منافقین است. به کی میخوره؟ به هر کی بخوره. به من چه؟ به خودشو درست کنه. نرم افزار دل اومره، گرایش اومره، میگه تو بده من اجرا کنم. سند در آموزش چی داری؟ بیستی دارم. بده بده بده. خب این خود چیزی نداری؟ من ظاهر دارم، اجرا میکنم. من آیه روایت بهش میچسبونم، درستش میکنم برات. برای هر بندش میگم یه آیه پیدا میکنم، برای هر بندش میگم یه روایت پیدا میکنم. حرف بیشتر نزن، بزنید بقیه کلام امام حسین رو بخونیم. حضرت فرمود انما آب الله ذالک علیهم. خدا اصلا حدیث و حضرت اول شروع کرد با طعنه به علما. دیروز گفتیم دیگه، اصلا یه ضرب گرفتن برای اینکه علما رو زیر کنه، علمای سو. بعد دارن ویژگی ها رو میگن. عرض کردم جامعه وقتی خراب میشه این محصول علمای خرابه، تعارف که نداریم که. حالا نه اینکه علما خوب بشن لزوما جامعه درست میشه، ولی علما خراب باشن قطعا جامعه خراب میشه. این ولی چینجوریه؟ گاهی ممکنه علما خوب باشن، زحمت بکشن و مظلوم واقع بشن، مثل شیخ فضل الله نوری رضوان الله علیه. نتونست اثر بذاره توی پیرامون خودش، ولی کارشو کرد. خب بالاخره اگه عالم خوبی هستی باید مظلوم واقع بشه دیگه، فوشت میدن یا نمیدن. اگه عالم خوبی هستی از دو حال خارج نیست، یا دیگران رو تأثیر گذاشتی خوب شدن، یا تأثیر نذاشتی مظلوم شدی. نمیشه که آخه بین بدا میگی تحویلت هم میگیرن، تو چجور خوبی هستی؟ نمیشه که آخه. بعد دنیا بری بعد نهضت آزادی و چی و چی و مجاهدین خلق و کی و اینا رو همه پیام تسلیت بده، چجور میشه؟ من نمیفهمم. خدا از این علما عیب گرفت. لأنهم کانوا یرون من الظلمه الذین بین اظهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلک. علمایی که در قرآن لعن شده اند، علمای ملعون داریم، قرآن داریم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لبئس ما کانوا یفعلون. آیه قرآن رو حضرت خوندن، فرمودن این علمای بد که جامعه رو به فساد میکشونن ویژگیشون اینه، از ظالمین ظلم و فساد میبینن. فساد جامعه فاسد میبینه او داره فساد رو پمپاژ میکنه، تو باید فیلتر باشی، نباید بذاریم این پمپاژ صورت بگیره. این نقش فیلتری خودش رو اجرا نمیکنه، این داد نمیزنه، اون مانع نمیشه. فلا ینهونهم عن ذلک، نهی نمی کنه. رقبتن فی ما کانو. خیلی جالب روانشناسی اینا رو چرا نهی نمی کنه؟ چون با این ظلمه، با این ظالمین زد و بند داره، آلودش کردن دیگه، رفیق میشن دیگه. اینجوریه، ببین یه لقمه که میخوری و یه شام که میری و یه پیام تسلیت که میدن و اینا جذبت میکنه. خیلی مرد میخواد آدم جذب نشه، یه پیام تسلیت بفرستن، آدم مثلا مادرش از دنیا بره و اون مثلا پیام تسلیت بفرست، جذب نشی. بابا همه که قمر بنی هاشم نیستن که پاشن برن او بیاد بگه عزیز برادرم، عزیز دلم. شم پاشه بیاد بگه ما با هم فامیلی، من و تو که با هم دعوا نداریم، ما با حسین مشکل داریم، تو که فامیل مایی. بعد او با شدیدترین تعبیر اینو بیرون کنه. کی اینجوریه؟ در باغ سبز با آدم نشون بدن، آدم دلش میره. دو تا سفر ببرن آدمو بگردونن این اطراف، جذب میکنه. اصلا انقدر جذبشون قویه ماشاءالله، مثل ما نیستن که دنبال یه بهونه میگیریم تیپا بزنیم پرت کنیم بیرون. میگرده یه نقطه پیدا میکنه، گفت ما برای عراق باید بریم رو فلان رهبر سید جوانشون، این سرمایه خوبی روم بریم سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری کردن، جذبش کردن تا حدودی، فعلا حتی ادامه داره. این سردمدار مبارزه با آمریکا بود، خود خود آروم آروم حالا فعلا یه سفر مکه بیا، میخوام یه توافت بدم اینجا، بیا یه دوری بزن، سخت نگیر. و بعد رفیق که میشه آدم دیگه نمیتونه که آقا دیگه من الان بخوام حرف بزنم آخه قرار سفر سوئیس دارم من آخر هفته، من بگم اون سفر سوئیس سفارت سوئیس اینا کنسل میکنه، نمیشه آخه چیزی بگم. علمای ملعون رو دارم معرفی میکنم براتون بشناسید. ما ذهنیتون نسبت به علما خراب نمیشه ها، قاطبه علما، عموم علما الحمدلله سالم هست خوب هست، ولی یکی ناتو در میاد میفرسته هوا همه رو اینجوریه، این ناتوها این شکلیه. بعد حضرت میفهمن که و رهبتن مما یحذر. آقا عمر سعد میدونستین جزء علما بوده؟ عمر سعد جزء صحابه بود، خب پدرش که سعد بن ابی وقاص، حالا بماند که اینا پیغمبر نفرین کردن ولی خب اعتبار داشتن بین مردم و حیثیت علمی داشتن، عمر سعد جایگاه علمی داشت بین مردم، شریح قاضی اینطور بود، عمر سعد اینطور بود، بسیاری از اینا این شکلی بودن، معتبر بودن، عالم جزء علما محسوب شدن. علما نباید بگم تو کدوم حوزه علمی پرونده داری، که تعبیر علما تعریف علما نیستش که، حتی با تعریف علما دقیق تر بخوایم حساب بکنیم شما هم همه جزء علمایی دا، کسی که حالیش میشه چه خبره دور و برش، اطلاع داره، آگاه، سرش به مسائله، این میشه تعریف عالم، عالمی که ما کار داریم در جریانه. خب نباید سکوت بکنه از سر رغبت و رهبت، اینکه یه چیزی گیرم بیاد یا یه وقتی آسیب من نزنن. عمر سعد رغبت و رهبتش رو دوتایی با هم فعال کردن. رغبتش رو چه شکلی فعال کردن؟ عمر سعد فرماندار بود در طالقان دیلم، بعد بهش گفتن که ببین تو که طالقانی، یه منطقه کوچیکی دستش بود، همین جایی که زهره عاشورا درختی که حالا معروف شده خون میده، که خب ظاهرن هم حقیقت داره، تست کردن همه رقم، این همون منطقه بوده که عمر سعد حکومت میکرده در طالقان. این وقتی که بهش پیشنهاد دادن گفتن ببین تو که طالقان یه روستای کوچیک شهر کوچیکی داری اینا، بیا ری رو بهت بدیم. ری اون موقع یه چیز عجیب و غریبی بود، از این مرتبه از اینکه همدان و اینها میرفت، اصلا ری بود، تهران جز روستاهای ری بود، اصلا از قدیم هم اینطور بود، ری شهر بود، بقیهش روستاها، مثلا قلهک و اینا روستاهای بالای ری و اینا محسوب میشد، الان برعکس شده، الان ری یه روستای زیر قلهک محسوب میشه. بهش گفت که ببین ری اون گندمای خوبی داره، موقعیت خوبی داره، مرکزیت داره، درآمد سالیانش بسیار بالاست، از جهت امنیتی موقعیت خوبیه، مردم ایران مردم سر به راهی بودن، خیلی حکومت بر اینها کار سختی نبوده در طول تاریخ، اهل شورش و اینا نبودن، برعکس برخی از این کشورهای دیگه هم یه رفع یلخی قیام میکردن، مردم ایران معمولا همه دوست داشتن اینجا حکومت بکنن، چون مردم مردم خوبی بودن، سرشون به کار خودشون، اذیت و آزار نداشت، خیلی موقعیت ویژه‌ای بود ری. بعد بهش پیشنهاد دادن گفتن که ریو میخوای ببین رغبت و رهبت، اینو بگیم برای امروز هم بس باشه، فردا ان شاء الله میاد. رغبت و رهبت، آقا میخوای اینو؟ خب بعد چیکار کنم؟ یه چی برو حسین اینو بکش. عبدالله بهش پیشنهاد خب من یه شب باید فکر کنم، تا صبح قدم زد. خدا رحمت کنه عبدالله لزما بهشت، میفهمد که فکر نکنید اینا از جهنم اومده بودن، ما از بهشت اومده بودیم، این پیشنهاد به من و شما بدن ما رد میکنیم، برای 50,000 تومن آدم میکشه، یه مملکت و حکومتی. تا صبح قدم زد، گفت من از پیغمبر شنیدم که کسی حسین منو بکشه جهنمی، در این حال ملک ری هم نمیتونم جفتشو ببینم میتونم جمع کنم، میرم راهو ببندم حسین رو نکشم، تسلیمش کنم، ملک ری هم بگیرم، اگه بخواد کار به کشتن بکشه چی؟ نه حسین رو نمیکشن. خب اگه نکشن ملکره رو نمیدن، خب حسین رو میکشن. تا صبح همجوری حرف زد با خودش. صبح اومد به عبدالله گفتش که ببین من حقیقتش سخته برام بخوام حسین رو بکشم، من از پیغمبر اینطور شنیدم. خب نمیخواید میدم شمر. اینجا این اصلا هیچی مثل این جمله پدر آدم رو در نمیاره. نمیخواید میدم فلانی، یا آدم حاضره جهنم بری دست فلانی نرسه، من چشمم او ببینم حاکم بشه. گفت نه نه، خب بذار دوباره فکر میکنم. خب بذار همین الان فکر میکنم. نه میرم بده بذار خودم میرم. بعد گفت ببین وسط کار بری برگردی زن و بچه تو تو خونت میکشم، سخت خود و سرش رو خراب میکنم. رغبت و رهبت، این رهبتش هم میبریم. بذار این دیگه عرض آخر ما تو کربلا، مذاکره امام حسین با عمر سعد این بود، مذاکره این بود. حضرت فرمودن که اول خیلی تند از اسبم پیاده نشد ابو عبدالله حسین، حضرت فرمودن که تو برشی میخوای من رو بکشی؟ من نمیدونی من نوی پیغمبره. گفت آقا من اینا منو جلو فرستادم، من نمیخوام کاری بکنم، من فهم میخوام شما تحویل بدم. حضرت فرمودن که برای چی؟ گفت ملک ری رو میخوام. حضرت فرمودن من خودم بهت خونه میدم در مدینه، باغ بهت میدم، رها کن منو. گفت گفتن خونت رو خراب میکنی. حضرت فرمودن من تضمین میکنم خونت رو خراب نکنم. گفت منو میکشن. حضرت فرمودن زودتر از اجلت از دنیا نمیری، خیلی عمری هم نداری. تو کربلا امام حسین به دو نفر گفتن خیلی عمری نداری، زود از دنیا میری، یکی به عمر اسد یکی به هور. به هر فرمان تو چند روز بیشتر زنده نیستی، کجا منو میخوای ببری تحویل بدی؟ خیلی قشنگ به تو عجلت آشوراست، چی روز خود برنامه ریختی؟ به عمر اسد فرمان تو خیلی نیستی، خیلی غصه چیزی رو نخور. گفت من گندم ری میخوام بخورم. حضرت فرمان گندم نمیتونی بخوری. گفت جو میخورم. حضرت با تندی اومدن عقب. اینه رغبت و رهبت. بعد رسید کار به کجا؟ این رغبت و رهبت که ابو عبدالله حسین این طفل شیرخواره رو دست بگیرن. حالا اول از همه تو این جنگ تیر رو دست گرفت عمر سعد، چون امام حسین فهمون من جنگ رو شروع نمی کنم. اینی اکره و ان عبد عبل قتال، ان عبد عبل قتال، من کراهت دارم جنگ رو شروع کنم، من جنگ رو شروع نمی کنم. قرار شد اونا جنگ رو شروع کنن. عمر اسد تیرو گذاشت تو چله کمان، به همه گفت وایسید ببینید. تیرو پرتاب کرد سمت خیمه امام حسین، گفت برید به عبیدالله و به یزید شهادت بدید من اولین تیرو انداختم، من جنگو شروع کردم، باید سهم من بیشتر کنم. این خودشیرینی ها از سر اون رغبت و رهبت به کجا رسید؟ آروم آروم آدم میده جلو، اول یه خورده طمع میکنه و یه خورده میترسه، بعد دیگه میره. تا یه جایی رفت عمر سعد یزید گفت من به انقدرش راضی نبودم، تو برای چی اینجوری کشی حسینو؟ من کی گفتم اینجوری بکش؟ کار به کجا رسید؟ ابا عبدالله حسین طفل رو دست گرفت، فرمود با من دشمنی دارید، با من جنگ دارید، این بچه چه گناهی کرده؟ عمر سعد ملعون به حرمله گفت چرا آرومش نمیکنی؟ گفت کیو؟ گفت بچه رو. تو چقدر نامرد شدی؟ تو کجاها رفتی؟ به تک تیر اندازت میگی سیه شعبه دست بگیره، چی گیرت میاد؟ اگه رغبت و رهبتی هم هست با کمتر از اینا حاصل میشه، از چی میترسی؟ تو اگه شیرخوره حسین رو بکشی خونت رو خراب نمیکنن دیگه، تو شیرخوره حسین رو بکشی ملکره بیشتر میدن، بهتر میدن. تا کجا داری میری؟ لا اله الا الله. آقا جون عزیزان، تیر سه شعبه رو تو جنگ مرد جنگی کجا استفاده میکرد؟ تیر سه شعبه سلاح شکاری بوده، آهوی در حرکت رو وقتی میخواستن بزنن چون این سرعتش بالا بود، صدای تو رو که میشنید حرکت میکرد، تیر سه شعبه میکردن، سه تا شاخه داشت که هر طرف رفت بگیرتش، اینو بهش میگن تیر سه شعبه. تیر سه شعبه گذاشت، این بچه رو دست ابو عبدالله در حرکت بود، رو دست بابا تکون میدادم و عبدالله بچه رو هر طرف حرکت کرد بهش بخوره، به هر جا بخوره تمومه، حالا بیاد صاف بخوره به گلو، گلوی نازنینه این آوازاده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی حسین و علی حسین و علی تیرا از نهاد پدر در بیاورد، وقتی سر از گلوی پسر در بیاورد، بیشک برای بردن زیر گلوی تو حق دارد این که تیر سپر در بیاورد. از تیر گفتن به کرات شاعران، آنجا که از گلوی تو سر در بیاورد، اما نگفتن که ارباب از گلود باید که تیر را به هنر در بیاورد. ای بنشیند مگر خودش این تیر را به تیر دگر در بیاورد. هم کس شابه همین کس شعله یعنی دمار از سه نفر در بیاورد. اون سه نفر کیم؟ اول علی اصغره، لا لا الا الله کربلا، دو نفر ذبح شدن، ذبح یعنی زنده زنده سر از تن جدا بشه، فرق میکنه اول بکشن بعد سر جدا کنن. همه شهدای کربلا اول کشته شدن بعد سر جدا شد، دو نفر زنده زنده سر جدا شد، دو نفر ذبیحن در کربلا، اول خدا بی عبدالله، دوم یا آقازاده است فضا به حته. لالازان لالازان گوش تا گوش سر جدا شد.
اولین نفری بود که با این تیر از بادر اومد. نفر دوم خود ابی عبدالله بود، استاد به گریه کردن، بچه رو دست بود، ای خون به آسمان می باشید، همون علیه به ما انهو بین الله. یه وقت صدا شنید ده و یاسای کم بشارت دادن کربلا، به ابی عبدالله اینجور تسلی بدن حسین رو، ندیدم جای دیگه اینجور تسلی داده باشن. همین که شروع کرد گریه کردن، ملکی از بین زمین و آسمان صدا زد، حسین بچه رو رها کن، دارن تو بهش شیرش میدن. نفر سوم کی بود؟ آی روا، خودش رفت کنار گهواره نشه، گهواره خالی رو تکون داد، یا صاحب از زبور برو آشورا دیدم کنار گهواره نشسته، نه ببخشید گهواره ای نمونده، گهواره رو به غارت بردم، یه گوشه ای برا خودش نشسته، زار زار گریه میکنه، چی شده رباب؟ عرض داشت خانم جان دقایقی پیش به من آب دادن. همین که آب خوردم شیر جاری شد، تا ظهر علی اصغر داشتم ولی شیر نداشتم.